أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. در آستانه شبهای مبارک قدر و دهه آخر ماه مبارک رمضان، شما و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، تهذیب نفس، اصلاح اخلاق، پرهیز از معاصی و گناهان و مراقبت اعمال و رفتار و افکار و نیات سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به برکت این ایام و شبها و به برکت شبهای بزرگ قدر همه ما در این ماه از بخشوده شدگان و آزاد شدگان عذاب جهنم قرار بگیریم. عرایض من در این خطبه در مورد شب قدر و قرآنی است که در شب قدر بر قلب نورانی پیامبر بزرگوار اسلام نازل شده است. شب قدر طبق تعبیر روایات سیدت اللیالی است، بالاترین و بزرگترین شبهای سال شب قدر است که در روایات و احادیث متعدد به عظمت و اهمیت شب قدر اشاره شده است. تا اونجایی که مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که از علمای بزرگ اخلاق و عرفان و معنا هستند می‌فرمایند کسی که این همه فضیلت‌ها را در شب قدر بفهمد و بداند و بشنود ولی همت نگمارد برای احیای این شب و استفاده از فیوزات بیکران این شب، این فرد مریض القلب است، دل مریضی دارد. این عالم بزرگ اخلاق و معنا و عرفان این جور ارزیابی می کند. مگر می شود انسان سالم و قلب پاکی این همه فضیلت و منقبت و عظمت را درباره شب قدر بشنود ولی کمر همت نبندد برای بهره گیری از این ماه عزیز و شریف؟ و کسی که اینها را بشنود حتی احتمال بدهد که این شب این قدر عظمت داره، تا جایی که عبادت در این شب مساوی با عبادت در سالهای مدیده و ارزش این شب طبق آیه سوره قدر از 1000 ماه و بیش از 80 سال بالاتر است، کسی میتواند اینها را بشنود و تلاش نکند که شب قدر را درک کنه؟ این امکان نداره، مگر اینکه کسی سوس ایمان باشه و پایه‌های ایمانی او ضعیف باشه و مریض القلب باشه طبق تعبیر ایشان. شب قدر در قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته و در آیاتی از قرآن، از جمله در 3 آیه در 3 جای قرآن به صورت صریح اشاره به شب قدر شده. یکی در سوره دخان هست: انا انزل الله فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم. در این آیه اشاره به سوره قدر شده، سوره دخان، آیات اول سوره دخان، و در این آیات به خصوصیت‌هایی از شب قدر اشاره شده. و در سوره نحل هم، همون آیات اول سوره نحل هم اشاره به قدر داره و شب قدر داره، که ینزل الملائکه بالروح علی من یشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. خداوند ملائکه را در معیت روح که برترین ملائکه هست، بر بندگانی که میخواهد، اولیای بزرگ الهی و ائمه طاهرین، نازل میکند. در سوره نحل هم به این اشاره شده. و سومین موضع هم به صورت جامع و کامل اشاره به قدر شده در سوره انا انزلنا و سوره قدر، که به همه خصوصیات شب قدر اشاره شده. خب این شب قدری که حداقل در 3 جای قرآن با عبارات واضحی به اون اشاره شده و در جاهای دیگر قرآن هم به او اشاره شده، و الفجر و لیال عشر که گفته میشه، بنابر بعضی از احتمالات اون لیالی آخر ماه مبارکه که شب قدرم در اونه. خب این شب با این عظمت چه خصوصیاتی داره و چه اقداماتی انسان در این شب قدر باید انجام بده؟ خصوصیت هایی که در قرآن برای شب قدر برشمرده شده است به این ترتیبه: اولا گفته شده شب قدر شب مبارکی است، برکات الهی و مائده های آسمانی در این شب قدر وجود داره، شبی است که پر است از فیض و برکت و خیر و خیرات آسمانی و الهی. انا انزل الله فی لیلت مبارکه، این شب مبارکه. قبل از این که قرآن هم در این شب نازل بشه، این شب از یک برکت و استعداد و ظرفیت خاص فیض الهی برخوردار بوده. زمانها با هم فرق میکنه، هر زمانی یک خصوصیتی داره، اما قله زمانها و بالاترین زمان در میان همه قطعات زمانی شب قدره، شب مبارک است. دوم این که شبی است که در آن سرنوشت ها رقم می خورد و سرنوشت ها تعیین میشه، و آینده انسان در این شب رقم میخوره و تعیین میشه. این هم فیها یفرق من کل امر حکیم، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. همه امور در این شب مقدر میشود. فیها یفرق من کل امر حکیم، تمام مقدرات بشر و سرنوشت یک سال آینده بشر در چنین شبی رقم می‌خورد. این هم در سوره دخان آمده است، هم در سوره قدر آمده که شب سرنوشته. میشه انسان شب سرنوشت را به بتالت و خواب و غفلت بگذراند؟ هرگز. اگر انسانی هوشمند باشه و دل سالمی داشته باشد، امکان نداره که شب تقدیر را، شب سرنوشت را، شب برکت و خیر را با خواب و غفلت و معاذ الله گناه و معصیت سپری کند. این شب باید شب تقدیر بشه. خیرات اگر بخواهد در این شب مقدر بشه، باید به کار نیک پرداخت. سوم، شب نزول ملائکه است. ملائکه در این شب به زمین می آیند. همیشه این عالم متصل به عالم غیبه و ملائکه تقدیر می کنند و واسطه فیض الهی هستند. اما نزول ملائکه در شب قدر یک نزول مخصوصی است، یک نزول سرشاری است، همراه با خیرات و برکات فراوانی که هرگز در شبهای دیگر و مواقع دیگر نیست. تنزل الملائکه و الروح، ينزل الملائکه بالروح علی من یشاء من عباده. پس سه شب نزول ملائکه است. چهارم، این که این شب شب نزول قرآن بوده است. در این شب قرآن کریم که برترین کتابهای آسمانی و نسخه شفای بشر هست، نازل شده به طور کامل و جامع. حالا یا این که از آسمان، از عالم غیب و از عرش به بیت المعمور نازل شد و بعد در طول سالهای 23 بر قلب پیامبر به تدریج و آرام آرام نازل شد، یا اینکه در شب قدر به طور کامل بر قلب نورانی پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی نازل شد و بعد به تدریج اون را پیغمبر اکرم دریافت دوباره کرد از ملائکه و از جبرئیل و بر مردم خواند آیات قرآن را. در هر حال شب قدر شب نزول دفعی قرآن و تجلی اعظم خدا و درخشش نور قرآن و وحی آسمانی است با نزول قرآن که در قرآن بهش اشاره شده، و شبی که از 1000 بالاتره. بیش از 80 این شب دارای ارزشه. برای همینم هست که مرحوم ملکی تبریزی میگه کسی میتواند این را از قرآن بشنود که شبی از 80 80 بالاتر است، اما خیلی بیتفاوت از کنار این شب و این نور الهی و فرصت استثنائی بگذرد. این فرصت یک فرصت بی نظیره. درباره هیچ زمانی، هیچ برهه‌ای، هیچ مقطع دیگری این تعبیر وجود ندارد که شبی از 80 بالاتر باشه، ظرفیت داشته باشه، استعداد داشته باشه. در این ظرف استثنایی، در این فرصت بی نظیر، انسان بتواند اون همه پرواز بکنه، اون همه فیض کسب بکنه. مگر میشه این شب رو به این سادگی از دست داد؟ خیر من الف شهر. و بعد هم سلام هی حتی مطلع الفجر، تمام این شب سلام و خیر و آرامش و امنیت هست، البته برای کسانی که دل به این شب سپرده اند، این شب را بیدار مانده اند، با خدا به راز و نیاز پرداخته اند و همراهی کردند با دعا و مناجات و اعمال نیک در این شب. و شب قدر شب امام عصر است، شب امام زمانه، برای اینکه در این شب طبق آیه سوره نحل ملائکه را خدا نازل می کند، ینزل الملائکه بالروح علی من یشاء من عباده. خدا در این شب ملائکه را در معیت روح که جبرئیل یا فوق جبرئیل است و رئیس ملائکه است و بالاترین ملک از ملائکه الهی است، بر نازل میکنه. بر کی؟ علی من یشاء من عباده، بر کسی که میخواهد. چه کسی را خداوند خواسته است؟ بندگان پاک و برگزیده، انسانهای معصوم و وارسته در حد اعلی در این شب قدر مخاطب ملائکه هستند. گرچه ائمه هدا و در عصر ما حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن صلوات الله علیه همیشه با ملائکه مرتبطند، اما شب قدر یه خبرهای جدیدی است. نزول ملائکه بر امام زمان و عرض اعمال بر امام زمان و تقدیم کارنامه ها و سرنوشت نامه ها به امام زمان به طور ویژه و خاص در این شب بزرگ انجام میپذیرد. شب قرآن، شب برکت، شب ملائکه، شب امام عصر و شب سرنوشت و تقدیر این شب باید گرامی داشته باشه. البته در روایاتی آمده که این شب بین 19 و 21 و 23 مردده، در بعضی روایات شب عرض شود که 27 هم بهش اشاره شده، در بعضی روایات شب 15 شعبان هم اشاره شده و در روایات بیشتر به شب 23 اشاره شده، ولی در هر حال مخفی هم داشته شده برای اینکه آدم ها یک تلاش بیشتری در چند شب بکنند، برای اینکه به تدریج آماده دریافت اون برکات ویژه در شب قدر بشوند. این شب قدر از نگاه قرآنه، این 7-8 خصوصیت مهم این شب و برکات این شب در قرآنه. حالا در روایات عرض شود که آمده که من به بعضی از روایات که به بعضی از ویژگی های این شب اشاره کرده اشاره میکنم. در یک حدیثی در المیزان نقل شده است که از امام سوال کردند که آیا شب قدر یک بار اتفاق افتاده یا هر ساله است؟ خب این روایات آمده که قرآن در یک بار نازل شده، اما نزول ملائکه و تقدیر سرنوشت ها و ارتباط با امام عصر این چیزی است که هر سال تکرار میشه، ولذا شب قدر هر ساله است، نه اینکه یک بار در اون عصر رخ داد و تمام شد. اما در این روایت طبق این نقل جالب این است که اینجور می‌فرماد، از امام صادق سوال شد که آیا لیلت القدر یک باره یا هر ساله؟ حضرت می‌فرماد که هر ساله است. بعد جمله‌ای که حضرت می‌فرماد این است که لو رفعت لیلت القدر لرفع القرآن، اگر شب قدر برداشته بشه قرآن هم برداشته میشه. معنای این حدیث چیز پیچیده و دشواری است، اما اون نکته جالب این حدیث اینه که استمرار شب قدر از جهت نزول ملائکه بر امام زمان و تسلیم کارنامه ها و سرنوشت نامه ها به امام زمان، این مسلمه، هر ساله این اتفاق رخ میده. یک شبی نورانی پیدا میشود هر ساله که در اون ملائکه نازل میشن، سرنوشت ها را به امام عصر تقدیم میکنن و درهای آسمان را به روی بشر میگشاین. اما نکته مهمتر در این روایت اینه که هر سال یک ارتباط خاصی این شب با قرآن داره، به طوری که اگر شب قدر نباشد قرآن برداشته میشه. گویا هر سال پشتوانه معارف و عمق قرآن شب قدر است، که معنای این البته معنای دشواری است که در جای خودش باید بحث بشه. و اما در خصوصیات شب قدر چند حدیث دیگری هم را عرض بکنم. در اعمالی مرحوم شیخ طوسی اینجور آمده است که دقت کنید، عظمت شب قدر و اهتمام ائمه به شب قدر تا اینجا بوده که میگوید که کان ابو عبدالله علیه السلام مریضاً مدنفاً فامر فاخرج الى مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فکان فیه حتی اصبح لیلت 23 من شهر رمضان. راوی نقل میکنه که امام صادق در یک شب 23 ماه مبارک مریضی سختی داشتن، مبتلای به یک مریضی سخت بودن، علی رغم این که بستری بودن و حتی نمیتوانستند راه برون برای اینکه به عبادت بپردازن و در مسجد حاضر بشون، با همه دشواری مریضی و سختی که داشت حضرت امر کردن ایشون رو بلند کردن، بردن مسجد و شب را تا صبح در شب 23 ماه مبارک در مسجد بودن. امام صادق مریض، بستری است، امکان حرکت برای حضرت نیست، اما شب 23 میگه منو بلند کنید ببرید و میگه ما بردیم حضرت را در مسجد پیامبر و مسجد النبی و تا صبح در اون شب 23 و شب قدر حضرت در مسجد بودند. امام صادقی که میفهمه شب قدر یعنی چی، اینجور همتی را به خرج میده. در روایتی آمده است که در روایات متعدد ما داریم که در هر دو رکعت نماز و هر نماز شما سوره قدر را بخوانید. تعدادی روایات میگه که ائمه، امام رضا و ائمه اینطور بودند که در رکعت اول سوره قدر را میخواندند، در رکعت دوم سوره توحید. در بعضی روایات هم به عکس این وجود داره، اما اصل قصه روشنه که مستحب مؤکد است که در همه نمازها در رکعت اول یا رکعت دوم انسان سوره قدر را بخواند، جز بعضی موارد خاص. مرحوم صدوق ذیل این روایات که متعددم هست می‌فرماید که چرا مستحب قرائت سوره قدر در نماز، که قدر مربوط به همون شب قدره، برای اینکه لأن القدر سورة النبی و اهل بیته، برای اینکه سوره قدر سوره پیامبر و اهل بیته. دلیلش هم اینه که در این سوره اشاره شده به اینکه شب قدر ملائکه بر پیامبر و ائمه هدا نازل می شوند، ولذا شب قدر شده شب ائمه، و سوره قدر هم سوره خاص پیامبر و اهل بیت اوست، برای اینکه همین قصه و ارتباط شب قدر با ائمه و ولایت در این سوره تصویر شده. میگه به همین جهته که مستحب در هر نمازی انسان برای اتصالش به ولایت ائمه سوره قدر رو بخونه، چون سوره قدر سوره پیامبر و ائمه است و مناسب است که نمازگزار ائمه هدا را واسطه و شفعای خودش برای تقرب به خدا قرار بده. و در حدیث دیگری آمده است از امام باقر که این حدیث بسیار زیبا و جالب هست، اینه که امام باقر نقل میکنن که طبق این حدیث که پیامبر خدا در سفر حجی بودند، وقتی که از عرفات به منا آمدن در مسجد نشستند، مردم گرد حضرت در مسجد و در منا جمع شدند، مردم دور حضرت رو گرفتند و هر کسی سوالی میکرد حضرت به سوالاتی که مردم داشتن جواب میدادند. از جمله این سوال بود که شب قدر کیه، چون مردد بین سه شب هست، سوال میکردن، زیاد هم در روایات هست که کدام از این شب هاست. حضرت میفرماد که من این سریست که نمیگویم، ائمه تعیین نکردن، گرچه احتمال قوی تر شب 23 و شایدم یک حالت طولی داره، مرحله ایست شبهای قدر، از شب 19 میاد بعد میاد یک رتبه بالاتر 21 و اوج میگیره در شب 23. اما تعیین دقیق در روایات نیست. دور حضرت رو گرفتن، سوال کردن، حضرت فرمودن میدانم اما برای مصلحتی به شما نمیگویم، و همه این شبها را شما احیا بدارید طبق روایات دیگری که نقل شده، برای اینکه به شب قدر و واقعیت او دسترسی پیدا بکنید. بعد حضرت جمله ای می فرمان، اینا شرایط شب قدره. ایها الناس، مردم، کسی که بر او شهر ماه مبارک وارد بشه در حالی که او سالم است و این چند تا کار را انجام بده: یک، فصام نهارهو، روز آن را امساک بکنه و روزه بدارد. یک. دو، قام وردن من لیلهی، شب را به عبادت برخیزد در ماه مبارک رمضان. سه، و واظب علی صلواتهی یا علی صلاتهی، و مواظبت نسبت به نمازهاش داشته باشه. و چهارم، و حجر الى جمعته یا حجر الى جمعته، و در ماه مبارک در نمازهای جمعه شرکت بکنه. اگر حجره باشه معناش اینه که در روزهای گرم ماه مبارک هم نماز جمعه را ترک نکنه، سختی گرما را بپذیرد و در نماز جمعه حاضر بشود. این چهار. و غدا الی عیده، و روز عید هم در نماز پرشکوه عید شرکت بکنه. حضرت فرماد هر کسی که پیغمبر خدا در منا در پاسخ به اصحاب فرمود کسی که این 5 کار را در ماه مبارک مواظبت بکنه: روزه، شب بیداری، مواظبت بر نمازها و دقت در نمازها، و حضور در جمعه و حضور در نماز عید، فقد ادرک لیلت القدر و فاز به جایزت رب. این شخص شب قدر رو درک کرده و جایزه الهی را که جایزه خاص شب قدر هست دریافت میکنه. این شب قدره که من به از میان دهها و صدها حدیث و روایتی که در این زمینه وارد شده به بعضی از اونها اشاره کردم. خب از خصوصیات شب قدر نزول قرآن در این شبه و به همین دلیل ماه مبارک شده ماه قرآن. بحث قرآن هم من چند جمله در باب قرآن اینجا اشاره بکنم، چون ماه رمضان ماه قرآنه و شب قدر شب قرآن هست و قرآن باید در جامعه ما به صورت خیلی روشن زنده باشه و در رگهای جامعه ما روح قرآن و معارف قرآن جریان داشته باشه. قرآن باید جزء وجود ما و جزء فرهنگ اجتماعی ما باشه و ماه مبارک رمضان در این زمینه باید نقش مهمی داشته باشه در تثبیت آشنایی با قرآن و مخصوصا آشناسازی جوانان و نوجوانان با قرآن. وقتی که در حدیثی از پیامبر خدا آمده است که وقتی که کسی دوست دارد با خدا سخن بگوید بره قرآن بخونه، اگر دوست دارید که با خداوند سخن بگویید، اگر دوست دارید که خدا با شما سخن بگوید، فلیقرأ القرآن، قرآن بخواند، کسی که دوست داره با خدا سخن بگوید. و قلبی که قرآن را فرا بگیرد و جای قرآن و معارف قرآن باشد هیچگاه مورد عذاب خدا قرار نمی گیرد. و باز پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی فرمودند که بالاترین عبادت‌های امت من این است که قرآن را از روی مصحف و کتاب بخوانند. و در روایت داره که القرآن معدبت الله، قرآن سفره خداست، خوان نعمت الهی است و ماه مبارک رمضان ماهی است که خدا این سفره را باز کرده، این راه را به روی ما گشوده است. و در حدیث دیگری باز از پیامبر خدا آمده است که مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله و یتدارسونه بینهم الا نزلت علیهم السکینه. امکان نداره که یک جمع مؤمنی در خانه خدا جمع بشوند و قرآن را بخوانند و درباره قرآن بحث بکنند مگر اینکه آرامش خدا بر اونها نازل میشه، رحمت خدا اونها را در بر میگیره و ملائکه اونها را در بر میگیرند و خدا اونها را یاد میکنه. خواندن قرآن مخصوصا در مسجد و در جمع این برکات و این آثار را داره. اما از اینها مهمتر اینه که خواندن و فهمیدن قرآن در جوانی مهمه. من قرأ القرآن قبل ان یحتلم فقد اوتی الحکم سبیا. بچه ای که قبل از بلوغ قرآن بخواند با قرآن آشنا باشد گویا ما به او حکم نبوت دادیم. اینقدر ارزش داره که قرآن خوانی در حتی قبل از بلوغ انجام بشه. بچه های ما نسبت به خواندن قرآن، حفظ قرآن، فهم معانی قرآن قبل از بلوغ ممارست بکنن. و در روایتی که از امام صادق است، جوانی که قرآن را در جوانی بخواند قرآن با پوست و گوشت و استخوان و همه وجود او آمیخته میشه. خواندن قرآن و انس با مضامین عالی قرآن در نوجوانی و کودکی و در جوانی دارای ارزشه. و اون همه روایاتی که راجع به فراگیری قرآن و آموزش دادن قرآن وارد شده، ما باید در جامعمون بر اساس روایات متعددی که آمده که خیارکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیره و یاد بده. هر انسانی باید همیشه یا متعلم قرآن باشه یا معلم قرآن. این یک اصل در روایات ما. و نسبت به فرزند داره که کسی که به فرزند خیش قرآن را بیاموزد خدا در روز قیامت گردنبندی و زیوری به او میدهد که اولین و آخرین در شگفتی میمانند از این درخشش اون زینت و زیوری که خدا به او داده. این مسئولیتی است که بر دوش خانواده ها در آشنایی سازی فرزندانشون با قرآن هست. ماه مبارک رمضان و همه ماه ها باید ظرفی باشه که قرآن آموزش داده بشه. به حمد الله در مساجد، در مؤسساتی که وجود داره، در مراکزی که به پا شده در کشور ما، در شهر ما، توجه به قرآن به خصوص بعد از انقلاب و در طول این سالهای اخیر بسیار نضج پیدا کرده و اوج گرفته. این پدیده مبارکی است. اما نباید به این اکتفا بکنیم. قرآن باید بیاد محور فرهنگ ما، محور عبادت ما، محور تلاش و کوشش ما بشود. و نهضت قرآنی که انجام شده کافی نیست. باید همه ما خانواده ها، مراکز علمی، مراکز دانشگاهی، آموزش و پرورش و مؤسسات قرآنی مورد این اصل و مورد توجه قرار بگیرن که قرآن محور آموزش ما بشه، محور فکر ما بشه، محور فرهنگ ما بشه. قرائت قرآن، تجوید قرآن، تفسیر قرآن و فهم قرآن که همه مقدمه برای عمل به قرآن هست، این باید در جامعه زنده تر بشه. همینجا باید تشکر کرد از همه کسانی که خدمت میکنند به قرآن. برادران و خواهران زیادی هستند که در مؤسساتی که برپا کردند، در برنامه ریزی هایی که انجام دادن به قرآن اهتمام ورزیدند. در سطح کشور ما اهتمام به قرآن با عنایت خاص مقام معظم رهبری رو به افزونی و افزایشه، اما این کافی نیست و امیدواریم که به برکت این ماه مبارک و شبهای قدر توجه همه ما به ارزش و منزلت قرآن افزوده بشه. تلاش بکنیم همه ما که تمام کودکان و نوجوانان و جوانان ما با خواندن قرآن مأنوس بشوند، به فهم معانی و معارف قرآن همت بگمارند و در نظام‌های تربیتی و آموزشی ما بحث قرآن مورد توجه بیشتر قرار بگیره. به حمد الله مسئولان ما، مقامات ما، برنامه ریزی هایی که انجام می شود در همین جهت و همین راستاست، اما باز هم باید تلاش های بیشتری انجام داد و خیلی از خرج هایی که میشه، هزینه هایی که خود مردم در کارهای انجام میدهند، باید هدایت بشه به سمت اینکه قرآن در جامعه احیا بشه، مراکز قرآنی در جامعه احیا بشه و نور قرآن و درخشش قرآن در همه جامعه احساس بشه و ملموس بشه. امیدواریم به برکت این ماه و شبهای قدر خداوند همه ما را از اهل قرآن قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على علی امیر المؤمنین و على صدیقة طاهره فاطمة الزهراء و على الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه و اوسع منهجه و سلك بنا محجته و انفذ امره و اشدد عذره و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک و ارنا طلعته الرشیده و غرته الحمیده. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر در آستانه شب‌های مبارک قدر و دهه پایانی این ماه مبارک همه شما و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری توصیه می کنم. شنیدیم که چه فضیلت‌هایی برای ماه مبارک رمضان و به ویژه برای دهه آخر و به خصوص برای شب‌های قدر بیان و ذکر شد و چه فرصت‌های استثنایی که برای ما در این مقاطع ویژه فراهم است. شنیدیم که چگونه درهای آسمان در شب‌های قدر به روی بشر گشوده می‌شود، چه فیض‌های آماده‌ای وجود دارد. آیا شایسته نیست همه ما تلاش بکنیم از قیدهای شیطانی، از هواهای نفسانی، از وسوسه‌های اهریمنی خود را آزاد بکنیم؟ وقتی ماه مبارک رمضان و شب‌های قدر برای ما نقد می‌شود که خودمان را از سبقه شیطان آزاد بکنیم، از اسارت اهریمن رهایی ببخشیم، دلهامون را از هواهای نفس، وسوسه‌های شیطان و کینه‌ها، عداوت‌ها آزاد بکنیم، خودمون را از غیبت‌ها، تهمت‌ها، افتراها، نافرمانی خداوند دور بداریم، درک شب قدر و دریافت انوار آسمانی در این شبها و در این ماه وابسته به پاکسازی درونه. همه اون چه که میگوییم و میشنویم هنگامی اثر بخش است که دلهای ما دلهای بیداری باشه، دلهایی باشه که از اغیار خالی بشه، از هواهای نفس آزاد بشه. این ماه، ماه آزاد شدن از این عوامل شیطانی و از عذاب الهی است. تلاش بکنیم با این نگاه و فرض که شاید دیگر این ماه برای ما تکرار نشود، شاید عمر ما به درک مجدد این ماه و شبهای قدر وفا نکند، با این نگاه از این فرصت باقی مانده بهره بگیریم، استفاده بکنیم. قرائت قرآن، انس با قرآن، صدقه دادن، توجه به محرومان، تربیت درست فرزندان، توجه به مصالح عمومی جامعه، اینا پیام‌هایی است که ماه مبارک رمضان و شب‌های قدر برای ما داره. خدایا تو را به مقربان درگاهت و عظمت شب‌های قدر سوگندت می‌دهیم، ما را در این ماه از آزاد شدگان از عذاب جهنم مقرر بفرما، به ما توفیق بهره‌گیری از فیض شب قدر عنایت بفرما، توبه و انابه ما را بپذیر، لذت عبادت و مناجاتت را در این شبها و سحرها به ما بچشان. شهادت امام علی امیر المؤمنین سلام الله علیه را تسلیت و تعزیت عرض میکنم و امیدواریم که ذکر و یاد علی، که ذکر و یاد او بالاترین عبادته و وجود مبارک او وجود الگویی است که همه ما باید به او تعصی بکنیم، همیشه در میان جامعه ما زنده باشد و خداوند ما را از پیروان و شیعیان راستین آن حضرت مقرر بفرماید. چند مطلب هست که به صورت فشرده و کوتاه لازم است مورد اشاره قرار بگیره. در آستانه هفته دفاع مقدس هستیم که یک فصل بزرگی در تاریخ انقلاب ما و در تاریخ مسلمانان و جامعه اسلامی و کشور ماست. هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و تذکر و یادآوری نکاتی مربوط به دفاع مقدس در اینجا ضرورت داره. دفاع مقدس یک فصل بسیار سخت و دشوار اما بسیار نورانی و اثر بخش و انسان ساز بود که نسل جوان امروز ما پیوند خودش را با دفاع مقدس باید تقویت بکنه. دفاع مقدس جنگ تحمیلی 8 ساله ظرفی و موقعیتی بود که کشور ما از بسیاری از خطرها آزاد شد و از کیان اسلام و معارف اسلام و انقلاب اسلامی ملت ما دفاع کرد. به چند ویژگی از ویژگی‌های دفاع مقدس اشاره می‌کنم. بیان این ویژگی‌ها و خصوصیت‌ها برای کسانی که توفیق درک دفاع مقدس داشتن یادآوری و برای جوانان و نوجوانان عزیزی که اون زمان را درک نکرده اند مایه آشنایی با این قطعه بسیار مهم تاریخ کشور خودشون خواهد بود. ویژگی های دفاع مقدس ما یک این بود که دفاع مقدس جنگی بود که در آن ایمان و انگیزه های الهی حاکم بود. جنگی نبود که بر اساس هواهای نفس و خواسته های شیطانی و خوی تجاوزکاری شکل گرفته باشه. این جنگ جنگی آسمانی و الهی بود. مردمانی که در این جنگ حضور یافتند و به دفاع از انقلاب اسلام و کشور پرداختند، وجود آنها سرشار از انگیزه های ایمانی بود. دوم، جنگ و تحمیلی و دفاع مقدس الگویی از جنگ‌های الهی صدر اسلام را برای ما تجدید کرد. ما در تاریخ از بدر و احد و خیبر و احنین می‌خواندیم، ما در تاریخ از کربلا و عاشورا می‌خواندیم، اما این دفاع مقدس در این عصر یک بار دیگر خاطره جنگ‌های پیامبر، خاطره جهاد در راه خدا و الگویی از جهاد در راه خدا را احیا کرد که بی سابقه بوده. سوم، جنگ ما و دفاع مقدس ما جنگ تهاجمی نبود، دفاع بود. انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران در طول این 3 دهه گذشته نشان داده است که اهل تهاجم فیزیکی به هیچ کشوری نیست. همیشه بر مواضع حق و بر اساس موازین منطقی و عقلانی و بین المللی حرکت کرده است. ما از لحاظ فکری در دنیا تهاجم داریم، ما پیامی داریم که دنیا باید اون را بشنوه، ولی هیچگاه برای نشر فکر و اندیشه ناب اسلام و انقلاب اسلامی به تهاجم به هیچ جایی نپرداختیم. دفاع مقدس دفاع بود در برابر هجومی که همه شیطان‌های دنیا علیه ما طراحی کرده بودند و ملت ما در این دفاع جانانه مردانه وارد شد و به فضل الهی از این دفاع روسفید بیرون آمد. جنگ ما دفاع بود. امروز هم ما در انرژی هسته‌ای از حقوق خودمون دفاع می‌کنیم. در مقاطع گوناگون در این 3 دهه از انقلاب اسلامی ما اهل دفاع از حقوقمون بودیم. حرف ما در دنیا این است که بگذارید ملت‌ها آزاد باشند، بگذارید خودشون تصمیم بگیرند، نخواهید شما سیطره خودتون را بر همه تحمیل بکنید. چهارم، دفاع مقدس ابعاد فراملی و فرامنطقی داشت و در همه جهان و دنیا تأثیر گذاشت. چه کسی است که امروز بتواند انکار کند که جنگ 33 روزه دفاع ملت لبنان، ملت فلسطین و بسیاری از ملت‌ها از دفاع شما مردم و ملت بزرگ ایران الگو گرفت؟ این شما بودید که نشان دادید که میتوان با دست خالی در برابر قدرت‌های بزرگ جهان ایستاد و از حقوق خود دفاع کرد. این درس پیام مهم دفاع مقدس بود که در سراسر عالم انتشار پیدا کرد و امواج این الگوی بیبدیل دفاع مقدس امروز هم در دنیا در حال انتشاره. جنگ 33 روزه حزب الله مگر از این جنگ الهام نگره و بسیاری از مقاومت‌های دیگری که در دنیا انجام میشه. پنجم، این که ما در جنگ و دفاع مقدس در یک حرکت و جنگ نامتوازن و نامتعادل وارد شدیم و خدا همون الگوهای صدر اسلام را در این جنگ به ما نشان داد که اگر مؤمنانی با اثر ایمان و اخلاص وارد دفاع بشوند، یک نفر اونها با چندین نفر برابری میکنه. ما در جنگی وارد شدیم که آمریکا، شوروی سابق، اروپا، ژاپن، چین کمک میکردند. کشورهای منطقه و کشورهای خلیج فارس صدام رو کمک میکردند و همه دنیا در ابعاد نظامی و لوجستیکی و تبلیغاتی و رسانه‌ای او را کمک می‌کردند و ملت ما هیچ کدام از اینها را نداشت. با دست خالی، با مظلومیت در یک جنگ نامتوازن وارد شد ملت ما و از این جنگ سربلند بیرون آمد. ششم، این که جنگ ظرفی و موقعیتی شد برای خلاقیت و طراحی‌های نو و ارائه الگوهای جدید در جنگ ها. بسیاری از الگوهای جدید و مدل‌های جدید نظامی در جنگ طراحی شد. و هفتم، این که جوانان در این نقش، در این جنگ نقش عمده داشتند. فرماندهان بزرگ ما جوانان 18 ساله، 19 ساله، 20 و چند ساله بودند. جمع جوان بسیجی عالی‌ترین درجات نظامی را در جنگ سپری کردند و نشون دادند که قدرت جوان کشور ما قدرتی است که می‌تواند همه دنیا را به تسلیم واداره. این را ما در جنگ این امر را نشان دادیم که قدرت ایمان و قدرت جوان بسیجی و پاک و مخلص می تواند کارهای بزرگ غیر قابل تصور را انجام بده و همه دنیا را به بهت وابداره. همه کسانی که صدام را پشتیبانی کردند و این خسارتهای بزرگ را بر منطقه تحمیل کردند در شگفتی افتادند که چگونه یک عده جوان بسیجی، یک کشوری در مقابل این همه دشمن میتواند مقاومت بکنه. تا اینکه دست به سلاح شیمیایی بردن، تهدیدهای بزرگ کردن، منطقه را و دنیا را در آستانه جنگ جهانی قرار دادن و ملت ایران مقاومت کرد، ایستاد. جوانهای ما ایستادن، ما شهدای بزرگی دادیم، ایثارگران بزرگ ما سختی ها و رنج ها و آلام فراوانی را تحمل کردند. اما این جنگ برای خدا بود. برای اولین بار ما در یک جنگ از کیان کشورمون دفاع کردیم. هیچ منطقه ای از ما جدا نشد. دنیا در برابر ما تسلیم شد و دشمن ها به عقب نشستند و بعد از پایان جنگ هم لطف الهی بود که دشمنان ما یکی پس از دیگری رسوا شدند. اسنادی که افشا شد، جریان‌هایی که رخ داد، همه به نفع ملت ایران بود و ملت ایران در این جنگ به یک خودباوری جدید، اعتماد به نفس جدید، بازسازی روحیه ایمانی و ملی پرداخت و جنگ شد صحنه تجلی ایمان و اخلاص جامعه ما و تجلی وحدت ملت ما و انسجام ملت ما در برابر دشمن‌ها. این دفاع مقدسه، یاد و خاطره او را باید حفظ کرد، با این الگوی بزرگ باید آشنا بود، در مدارس و دانشگاه ها و کارخانه ها و خانه ها و مراکز علمی و فنی ما باید مقوله دفاع مقدس، ارزش های متعالی دفاع مقدس، یاد شهدای دفاع مقدس و فضائل بزرگی که در دفاع مقدس تجلی پیدا کرد زنده باشد. این جزء افتخارات ماست، جزء مفاخر ماست، شهدای ما، مقاومت‌های ما، ایثارهایی که ملت ما در دفاع مقدس داشت. این جنگ برای خدا بود و خدا در این جنگ ملت ما را کمک کرد. امام فرمودند که من با اطمینان میگویم اسلام ابرقدرت ها را به خاک مذلت می نشاند. اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را یکی پس از دیگری برطرف و سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد. ملت ایران بداند، ملت شریف ایران توجه داشته باشید که کاری که شما مردان و زنان انجام داده اید آنقدر گرانبها و پرقیمت است که اگر صدها بار ایران با خاک یکسان شود و دوباره با فکر و تلاش فرزندان عزیز شما ساخته گردد، نه تنها ضرری نکرده اید که سود زیستن در کنار اولیاء الله را در بر دارید و ما در جنگ به همه خواسته هامون دسترسی پیدا کردیم و لحظه ای از آنچه که در جنگ و دفاع مقدس انجام داده ایم پشیمان نیستیم. امام با روح ملکوتی خودشون این جنگ را اداره کردند، ملت با ایمان و مقاومتشون ایستادگی کردند و به حمدالله به نتایج درخشانی نائل شدند. امروز هم دشمنان ما در قضیه هسته‌ای و در سایر قضایا باید بدانند با ملتی مواجهند، با ملت بزرگی مواجهند که بر سر آرمانهای خود و دفاع از حقوق حقه خود هرگز کوتاه نخواهد آمد. ما ملتی هستیم که قوانین بین المللی رو رعایت میکنیم، در این پروتکل ها و اینا همراهی میکنیم. شما هم گزارش هایی میدارید، گزارش اخیرتون یکی به نعل زده یکی به میخ زده، خب حقانیت ملت ما را برای آدم های هوشیار نشان میده. اما ملت ما این همراهی ها رو میکنه، ولی هرگز قرار نیست مثل سه دهه گذشته ملت ما در هیچ جا وقتی که پای ارزش‌های والای الهی و کیان ملت پیش میاد بخواد در مقابل شما تسلیم بشه. اون وقتی که شما قدرت بزرگی بودید و خیلی عربده ها میکشیدید و دنیا از شما میترسید، این ملت غیور از شما نترسید. امروز که شما ترس ندارید، امروز که شما در درون خانه خودتون زمینگیر شدید، اقتصاد آمریکا امروز مواجهه با خطرهای زیاده، هر جایی که شما پای خبیثتون رو گذاشتید، پاهای نجستون رو گذاشتید، اونجا تو گل فرو رفتید، امروز ملت ما از شما بترسه. ملت ما ملت مقاومی است، ملت هوشمندی است، ملتی است که به دنیا درس داده، با شهدای خودش، با ایثارگران خودش، با مقاومت خودش، با وحدت خودش جهان را مبهوت کرده. ما از شما، این ملت، این جوانهای ما، این جوانهایی که 8 سال دفاع مقدس را اداره کردند، این جوانهایی که در مقابل قدرت شیطانی و جهنمی صدام ایستادند، از شما نخواهند ترسید. خدا هم انشاءالله کمک خواهد کرد و ملت ما پیروز خواهد شد انشاءالله. من چند نکته کوتاه هم را در پایان عرض بکنم. یکی بحث های خانوادگی است، یکی از مسائل مهمی که جامعه ما را تهدید میکنه ضعف بنیادهای خانواده است که ما با چند خطر جدی مواجه هستیم. باید خود مردم به چاره اندیشی بپردازند. خانواده رکن رکینی است که سلامت جامعه و استواری و ارتقا و تعالی معنوی و اخلاقی جامعه را تهدید تأمین میکنه. امروز این نهاد و این بنیان الهی در معرض خطرهایی است که ما باید به اونها توجه بکنیم. خانواده در معرض طلاق هست. کم و بیش آمارهای طلاق رو به افزایش در کشور ما و حتی در یک استانی با همه سوابق ایمانی و اخلاقی خوبی که داره، بحث طلاق و افزایش آمار طلاق یک زنگ خطری است که باید همه بهش توجه کرد و همه جوری تدبیر باید بکنن که هیچگاه ازدواجی به طلاق نینجامه مگر جایی بسیار استثنایی. آفت دیگر اختلافات خانوادگی است که منشأ تزلزل خانواده و عدم تربیت درست فرزندان میشه. خیلی از اختلافات خانوادگی وجود داره که به بهانه های واهی زن و مرد و همسران به جان هم میفتن، به نزاع و اختلاف میپردازند. این نزاع و اختلاف هم خودشون رو خراب میکنه، اعصابشون رو به هم میریزه و بدتر این که فرزندانشون رو آسیب پذیر میکنه. این هم آفت دیگری است که باید در خانه ها بهش توجه داشت. اختلافات رو باید کاهش داد. با صبر و بردباری و درایت نباید بگذاریم خانه های ما صحنه جنگ و منازعه و اختلاف بین زن و شوهر بشه. این اختلاف بنیان خانواده را متزلزل میکنه، ارکان تربیت را به هم میریزه. سوم، بالا رفتن سن ازدواج. مع الاسف امروز سن ازدواج در پسران و دختران بالا رفته. ما در کشورمون شاهد جمع زیادی از پسرانی هستیم که بالای 25 سالن، دخترانی که بالای این سنن و این آسیب‌های روحی زیادی تولید میکنه و طبعا زمینه گسترش مفاسد رو فراهم میکنه. سن ازدواج بالا رفتن یک خطری است. باید کمک کرد که در شرایط مناسب و سن مناسب دختران و پسران ازدواج بکنن تا به آرامش روحی برسن و بسیاری از آسیب‌ها کاهش پیدا بکنه. چهارم، تشریفاتی شدن عقدها، ازدواجها و زندگی‌ها به گونه‌ای که جوان‌ها قابل امکان تحمل اون براشون نیست. این رو باید خود خانواده‌ها معالجه بکنن. اونایی که دارن نباید بی خود خرج بکنن تا دیگران هم در این چشم همچشمی و رقابت بیجا بیفتن. بالا رفتن صداق، جهیزیه، تشریفات عقد، اینا همه چیزیست که معونه‌های زندگی رو بالا میبره و خطرناکه. بسیاری از مشکلات روحی، آسیب‌های اجتماعی، مفاسد برمیگرده به سوس شدن ارکان خانواده. این سوسی ارکان خانواده برمیگرده به همین عواملی که گفتم: بالا رفتن نرخ صداق، بالا رفتن اون الگوی جهازیه، تشریفات زیادی عقد و هزینه‌های بالای عقد و عروسی و امثال اینها، بالا رفتن سن ازدواج، اختلافات خانوادگی و دوری و عدم رعایت حقوق خانوادگی در خانه ها میان همسران و اشتغال بیش از حد بیرون خانه و بیتوجهی به درون خانه، اینا موجب میشه که طلاق آمارش بره بالا، خانواده ضعیف بشه، فرزندان به درستی تربیت نشوند. و ما باید به این مسئله توجه بکنیم، باید عنایت داشته باشیم به این که شرایط ازدواج تسهیل بشه، پدر و مادرها کمک بکنن برای ازدواجهای به موقع، راحت و آسان و کم معونه و کم هزینه. از مسائل مهمی است که باید بهش توجه کرد. ما در آستانه باز شروع سال تحصیلی هستیم، تبریک عرض میکنم و امیدواریم به همه اون نکاتی که هفته قبل اشاره کردم همه خانواده ها و نهادهای آموزشی ما توجه بکنن. طرح اکرام ایتام و جشن عاطفه ها توسط کمیته امداد برگزار میشه که همه باید در اون مشارکت بکنن. بیش از 100 یتیم در طرح اکرام زیر پوشش کمیته هستند و هنوزم ما یتیمانی داریم که با تحت پوشش قرار بگیرن. امیدواریم که این ماه مبارک طوری حرکت بکنیم که همه یتیمان و محرومان و مستمندان بهرمند بشون و از طریق مؤسسات خیریه، فعالیت‌های خیرخواهانه مردم و کمک‌های خیرین و تلاش همه مردم و کمک‌هایی که دولت انجام میده، باید اون حد اقل زندگی را برای محرومان و مستمندان و یتیمان را فراهم کرد و ماه مبارک بیش از همیشه ما را باید به فکر این تعاون اجتماعی، همبستگی اجتماعی و حل مشکلات محرومان و مستمندان و ایتام وابداره و به این امر توجه بکنیم. سال روز رحلت مرحوم آیت الله عرافی است که یاد و نام اون عالم مجاهد و بزرگ را گرامی می‌داریم و هفته آینده هم راهپیمایی روز قدس است که در شرایطی که ما امسال داریم شرایط ویژه است که انشاءالله همه عزیزان، هر کس که میتواند، همه زنان و مردان، دختران و پسران و همه کسانی که امکان بیرون آمدن از خانه دارن در راهپیمایی قدس و آخرین نماز جمعه انشاءالله شرکت خواهند کرد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. خدایا لذت عبادت و مناجات خودت را به ما بچشان، ما را از بندگان وارسته خود قرار بده، به ما توفیق درک لیلة القدر کرامت بفرما، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، امت اسلامی ملت شریف ایران را در همه صحنه ها سرفراز و پیروز بفرما. خدایا توبه و انابه ما را بپذیر، ما را به درک لیلة القدر موفق بدار، اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان این جمع را ببخش و بیامرز، ارواح تابناک شهیدان، شهدای این جمع را با سید و سالار شهدا محشور بفرما، روح بلند امام و همه ذوی الحقوق ما و عالمان بزرگ و مرحوم آیت الله عرافی را با اولیاء خودت محشور بفرما، ما را ادامه دهنده راه آنان مقرر بفرما، ما را از سربازان امام عصر قرار بده، در شبهای قدر ما را مشمول نگاه و لطف و مهربانی حضرت ولی عصر قرار بده، بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما، مریضان و جانبازان، مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما، گرفتاری ها را رفع بفرما، حوائج مشروعه ما را برآورده بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والسلام عليكم.